ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. مسئولان درمانی در استان خوزستان میگویند علت مرگ 4 بیمار دیالیزی احتمالاً گوارشی بوده است. زلزله پارساباد اردبیل را لرزاند. نشریه یال سارات لغو مجوز شد. سلام، خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. در پی مرگ 4 بیمار دیالیزی بیمارستان سینا در استان خوزستان به فاصله چند روز از یکدیگر، مسئولان پزشکی در این استان علت مرگ این افراد را احتمالاً گوارشی اعلام کردند. ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد مشکل از روند دیالیز نبوده و علت مرگ بیماران از دستگاه گوارش منتقل شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که خبرنگاران حاضر در این نشست نسبت به عدم حضور رئیس بیمارستان سینا و همچنین توضیحات متناقض و سربسته اعتراض کردند. در پی مرگ 4 بیماری که در بیمارستان سینا در نزدیکی اهواز دیالیز شده بودند، وزارت بهداشت یک تیم کارشناسی به خوزستان اعزام کرد. به گفته مقام‌های استان اردبیل، زلزله‌ای به قدرت بیش از 5 ریشتر صبح امروز شهرستان پارساباد در این استان و روستاهای اطراف آن را به لرزه درآورد. مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل به ایرنا گفته در این زلزله یک تن بر اثر ایست قلبی درگذشته و دست کم 2 نفر دیگر هم مجروح شدند. رسانه‌های ایران شدت این زمین لرزه را 5.2 و مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدت آن را 5.3 ریشتر برآورد کردند. بنا به اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله ساعت 9:16 صبح امروز در عمق 14 کیلومتری زمین روی داده و کانون آن در جمهوری آذربایجان بوده است. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نشریه یال سارات به دلیل توهین به هنرمندان در جشن آفس با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. آقای نوشابادی روز دوشنبه در نشست خبریش با اشاره به اینکه یال سارات قبلا هم چندین تذکر گرفته و سال گذشته نیز برای مدتی لغو مجوز و توقیف شده بود، افزود هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرای نشریه را به خاطر توهین‌های پی در پی به ویژه به هنرمندان حاضر در جشن آفس مجرم شناخت و مجوز این نشریه را مجدداً لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. نشریه یال سارات وابسته به انصار حزب الله در شماره اخیر خود با انتشار تصاویری از برخی بازیگران و همسران آنها در جشن سینمایی تلویزیونی حافظ تعبیری درباره مردان بازیگر به کار برد که با اعتراض شدید شخصیت‌ها و نهادهای سینمایی در ایران روبرو شد. حسن عباسی از شهرهای نزدیک به اصولگرایان در نامه‌ای به فرمانده ارتش ایران از اظهاراتش درباره ارتش عذرخواهی کرد. با این حال آقای عباسی در نامش گفته است انتشار تقطیعی 1 دقیقه‌ای از سخنرانی او با هدف منحرف کردن اذهان عمومی صورت گرفته است. به تازگی ویدیویی از اظهارات این چهره نزدیک به اصولگرایان و سپاه پاسداران منتشر شد که او در آن با تمجید از عملکرد سپاه و بسیج ارتش را نیروی بی سر و صدا توصیف می‌کند که به گفته او اگر کشور را آب ببرد صدایی از ارتش در نمی‌آید. حسن عباسی گفته است انتشار گسترده سخنرانیش در شبکه‌های مجازی 91% از سوی ضد انقلاب خارج‌نشین صورت گرفته و 9% از سوی رسانه‌های رسمی داخل ایران. فرماندهان ارشد ارتش با انتقاد شدید از این سخنان گفتند که از او شکایت می‌کنند. و اما رسانه‌های دولتی سوریه از خروج 169 غیر نظامی ساکن مناطق شرق شهر حلب از یک معبر امن ایجاد شده از سوی نیروهای روسیه و ارتش سوریه خبر دادند. بر پایه این گزارش خروجی این افراد از مناطق تحت محاصره شهر حلب در روز جمعه انجام شده. در همین باره و مسائل مرتبط با سوریه با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار ساکن در منطقه خاورمیانه در دبی با همراه میشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، جنگجویان مخالف حکومت سوریه حمله بزرگی رو برای شکست محاصره مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب آغاز کردند. از این حمله بزرگ یا جزئیاتی تا این لحظه منتشر شده که بیش از خبرهای گفته شده در بخش‌های خبری ما باشه تا این لحظه برای شنوندگان؟
بله مهداد، در این حمله نیروهای جبهه فتح الشام، گروهی که جدیداً تشکیل شده، در حقیقت جبهه النصره شاخه القاعده است که با قطع ارتباط خودش با القاعده و تغییر نام این تشکیلات رو تأسیس کرده و همچنین گروه احرار الشام این حمله رو آغاز کردند. طبق اعلام اتاق عملیات، این دو گروه مخالف حکومت سوریه تونستن تا الان مناطقی در جنوب، بهتر بگم مواضعی در جنوب و جنوب غرب حلب رو از نیروهای دولتی باز پس بگیرن. این حمله بزرگترین حمله است که طی ماه‌های اخیر مخالفان حکومت سوریه در شهر حلب انجام میدن. ارتش سوریه و رسانه‌های رسمی آغاز این حمله مخالفان رو تأیید کردند، اما تأکید کردند که با این حمله از یک پایگاه توپخانه‌ای یک پایگاه توپخانه‌ای مقابله شد و نیروهای مخالفان نتونستن پیشرفتی تا الان حاصل کنند. برای همین وجود این حمله تأیید شده هست از سوی دو طرف، اما میزان پیشروی مخالفان هنوز مسئله‌ای هست که مشخص نیست. هیچ منبع مستقلی هم در این باره صحبت نکرده. تا الان حدود 250,000 غیر نظامی همچنان در منطقه شرقی شهر حلب در محاصره هستند، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار داره.
در این حال خبرهای دیگه ما که از این بود که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن کنترل بخش زیادی از شهر منبج رو از شبه نظامیان خلافت اسلامی داعش بازپس بگیرند.
این خبر رو شرفان درویج عضو شورای نظامی شهر منبج اعلام کرده، گروه شبه نظامی که با جنگجویان کرد ائتلاف کرده و ائتلاف سوریه دموکراتیک رو تشکیل دادن. گفته 70% شهر منبج الان در کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هست، نیروهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت میشن. گفته که شبه نظامیان گروه داعش الان در بخش قدیمی شهر عمدتا حضور دارن، اما حضور شمار زیادی از غیر نظامیان مانع از این میشه که حمله سریعی صورت بگیره. اگرچه پیشروی نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در دو روز اخیر سریع بوده، 2300 غیر نظامی در دو روز گذشته تونستن خارج بشن از شهر منبج، اما همچنان تعداد زیادی از اونها در محاصره شبه نظامیان داعش هستن و به اونها اجازه خروج از شهر داده نمیشه.
ظاهرا فرستاده سازمان ملل هم که در تلاش هست بتونه درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کنه، سفری هم به سوریه داشته. جزئیات این خبر چیزی منتشر شده یا تا این لحظه؟
آقای رمزی عزالدین رمزی، معاون فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این باره صحبت کرده. گفته که با آقای وحید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در مورد از سرگیری مذاکرات صلح و همچنین مسئله انتقال سیاسی در سوریه گفتگو شده، جزئیاتی در این باره ارائه نکرده. البته مسئله انتقال سیاسی یک مسئله مورد اختلاف است و دولت سوریه تا الان با او موافقت نکرده، اما آقای رمزی گفته که این مسئله انتقال سیاسی از مسببات شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که باید برای اون چاره اندیشیده بشه.
آخرین وقایع سوریه بود در گفتگوی من با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام اون شد.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
احمد جنتی دبیر 90 ساله شورای نگهبان دیروز از رواج خرید آرا در انتخابات و تبدیل شدن مجلس ایران به مرکزی برای به گفته او سرمایه‌داران سخن گفت. بنیامین سرچ گزارش می‌دهد.
با گذشت 7 سال از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388، حالا احمد جنتی، دبیر نام‌آشنای شورای نگهبان، از رواج خرید آرا در انتخابات ها می گوید. در سال 1388 یکی از موضوعاتی که معترضان به تقلب و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کردند، خرید سازماندهی شده رأی‌ها در برخی شهرها و روستاها بود. دیروز یک شنبه اما احمد جنتی با اذعان به رواج خرید آرا در انتخابات، به ویژه انتخابات‌های گذشته مجلس، گفته که در انتخابات‌های پیشین هم در احراز صلاحیت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری موضوع خرید رأی مطرح بوده است. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم این خرید آرا چه نقشی در مهندسی انتخابات دارد؟
خرید آرا یا پول‌های کثیف یکی از وجوه مهندسی انتخابات هست، چون انتخابات در ایران در چارچوب‌های مختلف توسط شورای نگهبان، توسط نهادهای نظامی، توسط انواع نهادها مورد مهندسی قرار می‌گیره. اصل موضوع عدم شفافیت منابع هست. حالا چرا آقای جنتی یا دیگران به موضوع شفافیت هزینه‌ها و منابع اشاره نمی‌کنند؟ علتش این هست که وقتی بحث خرید آرا مطرح میشه، طبعاً می‌توانند خرید آرا توسط افراد غیر همجنس رو محکوم کنند، اما از خرید آرا توسط افراد نزدیک به حکومت صرف نظر کنند. مسئله شفافیت همه رو در بر میگیره. مشخص نیست که نامزدها چه میزان در هر دوره انتخابات هزینه میکنند. هیچ تشکیلاتی برای اینکه این منابع رو ردگیری بکنه وجود نداره. رسانه ها هم معمولا این موضوعات رو گزارش نمیدن.
سخنان دبیر شورای نگهبان در حالی بیان شده که اسفند 93 سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حسن روحانی، درباره ورود پول‌های کثیف مربوط به قاچاق مواد مخدر به انتخابات خبرساز شد و با اعتراض شماری از نمایندگان مجلس در ایران هم همراه بود. پیش از آن نیز نامه اعترافی محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، درباره هزینه 1,200,000,000 تومانی برای 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران خبر ساز شده بود. اما مردم چه نگاهی به منابع هزینه شده در انتخابات ها دارند؟ مجید محمدی:
مردم میدونن که این منابعی که در انتخابات مصرف میشه عمدتاً منابع دولتی هست. حالا چه از طریق اختلاس این منابع به دست اومده باشه، چه از طریق درصدی از پیمانکاری ها به دست برخی از افراد رسیده باشه در انتخابات مصرف بشه، یا پولهای نهادهای تحت نظر ولایت فقیه هست که میاد به شکل غیر شفاف در این امور هزینه میشه، مردم این منابع رو منابع دولتی میدونن و هر چقدر رو هم که به دست بیارن فکر میکنن که یک مو از خرس کندن غنیمت هست.
اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره رواج خرید آرا در انتخابات در حالی است که این شورا اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال 1388 را رد کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، با ملت ایران نیستی، بدون ملت ایران هستی، با دزدان غارتگران هستی که نگهت بدارند. بیا و عید و لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید که از قماش خودتون هست ضرر نخواهید کرد تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان می گذرد و وقت تنگ است.
فساد حتما در یک مکان مبلمان انجام نمیشه. فساد مثل کارهای خودتون داره انجام میگیره. حالا دو تا جوانم برن یک آپارتمان رو مبلمان اجاره کنند، اینو اسمش میذارید فساد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:15 به وقت تهران است. در این بخش خبری من مرتضی قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.